آمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در بحث گذشته در نقد مبنای دوم یعنی انصراف عرض کردیم انصراف دو قسم است، یکی انصراف بدوی است و دیگری انصراف مستقر. با توضیحی که عرض کردیم در ما نحن فیه، اگر منظور از انصراف صیغه امر به طلب وجوبی انصراف از نوع قسم اول و انصراف بدوی باشد، بر فرض بپذیریم که طلب وجوبی از حیث وجود بیشتر از طلب ندبی است، و یا بپذیریم که طلب وجوبی اکمل از طلب ندبی است. تا منشأ انصراف حاصل شده باشد، این نوع از انصراف باعث ظهور نیست و حجیت ندارد. و اگر منظور از انصراف صیغه امر به طلب وجوبی انصراف مستقر باشد، صفت یعنی قدر متیقن، انصراف شیء قدر متیقن، حالا قدر متیقن. خب حالا توجیه درست داشت واقعا انصراف ظهوری یعنی چی؟ یعنی من انصراف ظهوری غیر از انصراف مستقره؟
مثلا اومده در انصراف درست کرده بود بین معنای حقیقی و معانی مجازی مختلفه.
خب حالا او گفتیم دیگه، خب اون میشه همون انصراف مستقر میشه، شدت علاقه دارن مثلا. بله نه این به اون صورت نه، اصل تقسیم به این صورت مشکلی نداره و خوبم هست. خب اگر منظور از انصراف انصراف مستقر باشد، لا محاله باید منشأ انصراف را کثرت استعمال صیغه امر در وجوب بدانند، ولی این حقیقت ندارد. چون اولا اصل کثرت استعمال صیغه امر در وجوب در لسان شارع پذیرفتنی نیست، و بلکه استعمال صیغه امر در طلب ندبی هم کثیر است. و ثانیاً بر فرض بپذیریم که استعمال صیغه امر در طلب وجوبی کسرت داشته باشد، ولیکن هر کسرت استعمالی موجب انصراف نمی شود، بلکه باید کسرت استعمال به حدی باشد که میان لفظ و معنای کثیر الاستعمال اونس و ارتباط شدیدی برقرار بشود، به طوری که استعمال اون لفظ در غیر اون معنا نادر شده و باعث انصراف مستقر بگردد ولی ما با مراجعه به متون روایی در میابیم که بر فرض استعمال صیغه امر در طلب وجوبی کسرت داشته باشد، ولی در این حد یقینا نیست. فعلا هازا مبنای دوم هم در جهت تثبیت دیدگاه دوم عقیم میماند و قابل قبول نیست. این دیدگاه دوم، یعنی دیدگاه اول وضع، دیدگاه دوم ظهور به مقدمات حکمت یا انصراف، که هیچ کدوم از اینها به نظر میاد درست نباشه. خب اونس حاصل نمیشه اگه غیر از این باشه. نه اونس باید حاصل بشه. نه اون در صورت نقل داده بشه. نه اون در صورتی که نقل داده بشه. نه فرق خب خب در این حال نه، به این که نادره که ما در اینجا میگیم، ببینید نادره که در اینجا میگیم که ندرت داشته باشه، ندرت در حدی که اون انس شدید بین لفظ و معنا برقرار بشه.
نه از این برش اون طرفش محجور میشه.
خب بشه
و در جایی که یه لفظ حقیقت میشه به نحو تعینی، به نحوی میشه که از مورد قبلی در ذهن انقدر نادر
خب نقل داده شده باشه دیگه، ولی ما در قبل از نقل داریم حرف میزنیم، ما میخوایم از ظهور استفاده کنیم.
استعمال در این مورد کثیر
باشه، بشه کسرتش. حالا دو صورته، یا کسرت استعمال در حدی است که واقعا نقل صورت میگیره دیگه.
این تعبیری که شما میگین اونور نادر باشه،
خب نه 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 همیشه اینطور نیست که اگه نادر بود نقلم صورت گرفته باشه. نه ببینید
خب
نه 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 کسرتش در حدی باشه که نقل صورت نگیره. ببینید اینطور نیست که هر کسرتی، یعنی کسرت استعمال نقل رو به همراه داشته باشه. قبل از نقل به هر حال به نقل نرسیده باشه. چی؟ تارتن. ببینید نه عرف تارتن بعد از این که یک لفظی در یک معنای کسرت استعمال پیدا میکنه به حدی که دیگه معنای حقیقی لفظ را این میدانن، برای ارائه معنای قبلی قرین اقامه میکنن. دقیق دارید؟ اون نقل میشه دیگه، یعنی از معنا نقل داده شد.
خب شما میگید برای ایجاد
یعنی کسرت استعمال باید این حد باشه.
ما اکثر رو که نمیگید چی بالاتر از اکثر هم دارید.
چی رو؟
شما میگید کثیر که نه اکثر رو بالاتر از این باید باشه که انصراف مستقر حاصل بشه. حالا اینجوری باشه
خب اکثریتی باشه که انصراف مستقر بیاره، یعنی انس بیاره.
خب این در همون نقل و این داستان
خب نه در نقل واقعا نقل صورت میگیره. ببینید
خب این چیزی
ما میخوام اینو بگیم که نقل صورت نگرفته، شکی درش نداریم. ما میدانیم که معنای موضوع و لهیه این لفظ همین معناست، هنوز نقل صورت نگرفته. اما وقتی که لفظ رو استعمال میکنه آقای مولا، بر اثر کثرت استعمال انس شدیدی بین این معنا و لفظ حاضر شده.
دست ما که نیست صورت بگیره نگیره
چی؟
این نقل صورت بگیره نگیره چه؟ این استعمالی که شما گفتید این نقل صورت میده.
نه نقل که اینطور نیست که مثلا آقا در اختیار نباشه که. نه چرا؟ نه بحث استعمال نیست. ما تارتن ما میگیم وقتی که این لفظ استعمال میشه ازش استظهار فلان معنا میشه بر اثر کثرت استعمال، تارتن میگیم این کثرت استعمال در حدی بوده مثل قضیه صلات، فرض بگیریم مثلا تخصیصی نبوده در مسئله صلات، کلمه صلات در یک زمانی معنای دعا رو داشته، معنای حقیقیش هم بوده، اما کثرت استعمال به حدی بوده که واقعا در شرع مبین اسلام کلمه صلات نقل به معنا داده شده، یعنی به معنای حرکات مخصوصه داده شده، طوری که برای اقامه برای افاده معنای دعا میگن قرینه نیاز داره. اگر نه کثرت استعمال خب در این حد باشه بله نقل، اما اگر در این حد نباشه که هنوز به نقل نرسیده باشه انصراف رو میاره، اونم انصراف استراف مستقره. من اینو میخوام به دقت دقت، اینطور نیست که شما بگید کثرت استعمال وقتی که محقق شد لابد از نقلیم، نه اینطور نیست.
خب بله دیگه، خب این نحوه کثرت استعمالی که شما مدعی شدید
چه بسا منجر به نقل بشه، اینو میخواد بگید؟ خب اگه شد نقل اون ما حرف درش نداریم. نه ببینید، اگر منجر به نقل شد نقل میخواد.
این ثابته که شما میگید لفظ ابوالفضل، لفظ صادر و لفظ باقی کثرت استعمالش به گونه ای است که استعمالش در معنای وصفی الان نادر است، لذا باعث نقل شد دیگه.
خب نقل، خب نقل داده شده، الان در اینجا نقل داده نشده. ببینید نقل یا ناقل عرفه یا ناقل شرعه یا ناقل شرعه یا ناقل یک گروه خاصه.
آخه
نه ببینید، تارتن واقعا نقل رو صورت میدن به چه معنا؟ نه اینطور نیست. بله نه اینطور نیست، میتونه اصلا نقل نده، مثل بسیاری از الفاظ که استظهار میشه ازشون معنای فلانی، هیچ نقلی هم صورت نگرفته. نقل ببینید دقیقا، حال نقل ناقل میخواد، ولی اون منشأ نقل میخواد. منشأ نقل کثرت استعمال میتونه باشه، اما همیشه کثرت استعمال نقل نمی آورد. اینو ما میخوایم بگیم، میگیم کثرت استعمالی باشد که انصراف رو بیاره اما به حد نقل نرسیده باشد. اگر نقل صورت گرفته باشه دیگه معنای موضوع لهی میشه.
همین که شما میگید به حد نقل نرسیده باشه، ضابطش
بله؟
ضابطی
که به حد نقل نرسیده، ضابطش اینه که هنوز برای ارائه خدمت شما عرض بشه معنای حقیقیش قرینه اقامه نمی کنن. ببینید اگر بخوان همون طلب رو افاده بدن، مطلق طلب رو قرینه برای اون در کلام اخذ نمی کنن، یعنی هنوز معنای حقیقی صیغه ام. اما این کثرت استعمال باعث میشه، نه ببینید کثرت استعمال، ببینید تارتن ما میخوایم بگیم که به حدی رسیده که کلمه صیغه امر از معنای طلب جامع دیگه نقل داده شده به معنای طلب وجوبی. اگر به این حد باشه که این دیگه معنای حقیقی میشه، تارتا میگیم نه، اگر بخواد الان آقایی معنای طلب جامع رو هم ارائه کنه این نیاز به ذکر قرینه هنوز نداره، چون معنای موضوع الهی لفظه، نقلی صورت نگرفته. بله در مقام استعمال بر حسب کثرت استعمال طوری بین این فرد از طلب و این هیئت امر اونس حاصل شده که بلا فاصله وقتی که این لفظ میاد انصراف به این فرد پیدا میکنه، اما این انصراف به این معنا نیست که این منصرف و اله حتما منقول الیه. در فرمودید منقول الیه نمیشه، چون اگر منقول الیه بشه اون وقت برای ارائه معنای گذشته طلب جامع حتما باید قرینه اقامه کنه که نمیکنه. خب این هم از این دیدگاه دوم، که این دوتا دیدگاه به نظر قابل قبول نمی آید. بله از جهت این که فعلا ما داریم در بله حالا اون اشکال نداره در لسان شرع و که قاطعا در این جهان مطرح میشه، از جهت اینه که کثرت ما بحث شرع رو داریم مورد توجه بیشتر قرار میدیم و الا در بله میتونید درسته در وجوب در لسان شرع و محاورات و محاورات عرفیه اینم میتونه اضافه کن. اما دیدگاه سوم دیدگاه عقل است. که محقق ناینی و محقق خویی ارائه فرمودن. اجمال این دیدگاه این است که وجوب و لزوم از صیغه امر پس از استعمال آن توسط آمر و مستعمل فهمیده می شود، ولیکن منشأ فهم آن و به تعبیری دقیق تر دال بر آن، نه خود لفظ هیئت امر بالوضع است، لفظ امر بالوضع است و نه ظهور اطلاقی و یا انصرافی آن است، بلکه منشأ فهم آن حکم عقل و درک عقل است. این نظریه را ابتدا محقق بزرگوار محقق ناینی اختیار کرده اند و به تبع او تلمیذ محقق ایشان سید محقق خویی این دیدگاه را تأیید می کند، که البته هر کدام از این دو بزرگوار این نظریه را با حفظ دیدگاه خاص خودشان در مدلول وضعی و تصوری هیئت امر تقریر و توضیح می دهند، چون دیدگاهشون در اونجا متفاوت شد دیگه، درسته؟ آقای ناینی مدلول تصوری هیئت امر رو فرمودن چیه؟ نسبت ایقائیه و ارسالیه بود دیگه، درسته؟ بله، حالا ما این عمر به یکی برگردوندیم. بله، و خدمت شما عرض بشه آقای خویی فرمودن ابراز، درست شد؟ خب محقق ناینی می فرمایند صیغه امر وضع شده است برای ایقاع ماده و القاء اون بر مخاطب، ولیکن هرگاه مولا و آمر این صیغه امر را استعمال کند و هیچ قرینه‌ای بر ترخیص و اجازه ترک مأمور به در کلام نیاورند، عقل حکم می کند به لزوم امتثال اون امر به جهت به جا آوردن حق مولویت این آمر و ادای وظیفه عبودیت و تحصیل ایمنی از عقوبت اخروی. و همین عقل میگوید که شخص مأمور نمیتواند مجرد احتمال لزومی نبودن مصلحت مأمور و به را بهانه و عذری برای ترک مأمور و به بیاورد. مگر این که مولا در کلام خودش قرینه متصل و یا منفصل بر غیر لزومی بودن مصلحت مأمور و به اقامه بکنن، بنابراین وجوب امتثال از لوازم صدور و استعمال صيغه امر و به حکم عقل است، ربطی به لفظ هیئت امر وضعاً و یا ظهوراً ندارد. نظیر همین فرمایش را محقق خویی رحمت الله علیه مطرح فرموده. حالا با دیدگاه خودش و بحث ابراز و اعتبار و غیر ذالکی که مراجعه کنید کلام آقای خویی رو هم یک نگاهی باز داشته باشید، اما در مقام تقریر تفاوتی نمی کنه. هر دوی این دو بزرگوار می فرمایند که صيغه امر موضوع لهی دارد، موضوع لهش، حالا آقای خویی میفرماد ابراز اعتبار، حضرت آقای نائینی میفرماد چی؟ القاء و ایقاء ماده بر آقای مخاطب. بعد میفرمایند که اگر مولا آمد همین صيغه امر رو استعمالش کرد و ذکر کرد، از او صادر شد، از دو حال خارج نیست، یا قرینه ای در کلام می آورد که شما در جهت ترک این مأمور و به مرخصید، یعنی می تونید اون را چکار کنید؟ ترک کنید، یا قرینه اقامه نمی کنه. اگر قرینه اقامه نکرد، عقل وارد عمل میشه. دیگه میدان میدان عقله. حالا این عقل وارد میدان میشه، چه نتیجهی می گیره؟ طبق بیان اینها اینه، می فرماین که عقل در اینجا وارد عمل میشه و می‌فرماید باید این مأمور رو به امتثال شود. چرا؟ چرا عقل حکم به همچین موضوع میکنه؟ خب منشأی داره حکم عقل اینه که میبیند این آقای مأمور عبد است، اون مولاست، این آقای مأمور مطاع است، اون مطیع، این آقای مأمور در حقیقت ثواب و عقابی در کار براش هست و اون تعیین کننده ثواب و چی؟ عقاب. همه اینها رو که لحاظ میکنه میفرماید که شما برای این که حق مولویت مولای خودت را اعمال کنی، حق اطاعت مولا را، حق عبودیت را محقق کنی، راهش اینه که حتما این را عمل کنی. بعد در اینجا ممکنه کسی بگه خب فردا میتونه عذر بیاره این عبد، بگه آقا ما که نمیدونستیم این مأمور و به برخوردار از یک مصلحت لزومیه، شما میخواید حتما انجام بشه، چیزی که در کلامتون نیامد. در اینجا باز عقل میگه این بهانه نیست، اگر بنا بود غیر مصلحت لزومی ارائه بشه، حتما مولا در کلام چیکار میکرد؟ تذکر میداد، ترخیص رو به شما اجازه میداد. این که اجازه نداده، بهانه رو از دست شما چه میکند؟ میگیرد. پس حاکم به وجوب امتثال چیه؟ عقل. ربطی به ظهور لفظ ندارد. لفظ هیئت امر وضعاً و ظهوراً فقط طلب را میرساند. البته به گفته ما، به فرمایش اینها، ایقاء ماده بر مخاطب، القاء ماده بر مخاطب رو میرساند، ابراز امر اعتباری رو میرساند. بیشتر از این رو نه وضعن نه ظهورن هیچ دلالت نداره. اما عقل وارد میدان میشه که خارج از بحث خود لفظ است، میگوید در اینجا باید امتثال بشه، وجوب امتثال داره. و این دیدگاه سوم است که در حقیقت اگر دیدگاه اول رو قبول نکنید، دیدگاه دوم هم قبول نکنید، لازم نیست حتما دیدگاه سوم رو بپذیریم. بله. این کلام نقد دارد، این استدلال نقد جدی به نظر ما دارد که انشاءالله نقدش رو بیان میکنیم و اون دیدگاه حقیر و قاصری که پیدا خواهیم کرد و نتیجه برسیم انشاءالله اون دیدگاه رو بیان خواهم کرد، چون الان اگه وارد بشیم ناقص میمونه بس. بله. و عقلم حکم میکنه به این که کلام رو ناقص بیان. خب حالا